الرحيم به نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درس تفسیر آیه شماره 61 سوره آل عمران آیه مباهله. مناسبت هایی هم در نظر هست، مناسبت هایی هم وجود دارد که باید اشاره شود. سال روز واقعی حره هست، شهدایی که به نام شهدای حره در مدینه هستند، اینها در مثل چنین روزی به شهادت رسیدند که انشاءالله خداوند ارواحشان را با ارواح شهدای کربلا محشور کند. خبر داریم به طور کل که اینها ضراری سادات بودند و میخواستند دولت را از قاسمی حکومت را بگیرند. موفق هم شده بودند، به نزدیکی‌های کار رفتند، محاصره شدند و همشان از دم شهادت رسیدند و یک جا دفن شدند. قبر و اثری ازشان نیست، ولی جاشان نشان میده که اینجا شهدای حق است که رضوان الله تعالی علیه. مثلا
تعدادی در بقیه
و تعدادی هم در بقیه دفنن، درست اونها هم جز همون شهدا هستن. و آقای علیزاده منو آگاه کرد، جزاک الله خیرا، اینا دو قسم از شهدا هستن، شهدای حره در بقیع و شهدای فخ در مکه هستن. شهدای حره با شهدای فخ فرقش اینه، شهدای فخ همون که گفتم ساداتی بودن، قیام کرده بودن که حکومت و از ما برای خیلی آجاز جزاک الله خیر. منبر شما، خطابه شما، صدای خوب شما، شهدای فخر همونا هستن، حسنی ها هستن، طباطبایی ها هستن، همش سادات بودن، همش نزدیک بود موفق بشن، شهید شدن و منطقه شدن در خود مکه. یک خیابانی هست به نام خیابان شهدا، منطقه ای از گاهی برید با راننده ها هم و هم کنید عبوری میتونید برید.
همه دایی همه الان آقای اونجا نمیشه قبر آمده نشد
عبدالله ابن آمده عبدالله قبر عبدالله رو نشد. خب اگه حرفای عبدالله رو قبول کنه بازم خوبه، او عبدالله ابن عمر برای نفع شیعه خیلی حرف خوبی داره، اون خبول نداره. جایی که میرسد میگه عبدالله ابن عمر اشتباه کرده، در اجتهاد خود اشتباه کرده.
این دفتر
مرده به آمده روایت هم داره
که
احدی
بود
و شهیدی
که
از
دو تا
شهید سدن. این مناسبتی بود که آقای علیزاده عزیز برای ما گفت خب نسبت به شهدای حره هم بگید. شهدای حره در رکاب خود سید رسول الله شهادت رسیدن. اونجایی که در بقیع میرید مخاره بزرگیه، چند تا سنگ گذاشته شده، دیگه اثری که نیست. اونجا دو قسم شهید بودید دارم، شهدایی که زخمی های احد آورده بودن و شهدایی که جنگ حره بود در رکاب خود از رسول در مدینه مدفون هستن که آقای حسینی به ما خبر دادن که مناسبت رو رعایت کنیم. یادی از اونها باشد و رضوان الله تعالی علیهم برای شادی روحشان هم صلوات خط کنه. مناسبت دیگر هم در گذشت مرحوم مغفور آیت الله شیخ محمد رضا کنی رحمه الله تعالی هست که انشاءالله خداوند روح ایشان را با ارواح ائمه آل بیت محشور کند. مرد عالم و از صفات برجسته ایشان اون اخلاقشان بود و اون ثبات روحیش، روحیه طلبگیشو هیچ وقت از دست نمیداد. ثبات روحیه بسیار مهمه. خداوند انشاءالله برای ایشان نسبت به اون زحماتی که در راه خدمت به مکتب اهل بیت، خدمت به نظام اسلامی انجام داده است، اجر جزیل و ثواب جمیلی براش عنایت کنه. برای شادی روح ایشان هم صلوات محمد کنه. مناسبت دیگه نداشتیم. مناسبت دیگه که داریم اینه که رو هفته مباحل است، روز سوم مباحل است و بحث ما رسید آیه قرآن در آیه مباحل است. روز سوم مباحل است و بحث آیات ما هم رسید مباحل است. هم مناسبت دیگه اینه که تذکر ما بحث قبلی که داشتیم آیه 33 در یکی از اون نصوص آمده بود روایت شماره 33 از حضرت رسول نقل شده بود که و المحبت و من الله و من رسول و من رسولهی لمن احب علیا تا آخر. بعد فرمود فإنه منی، فإنه منی اول مربوط از سعی مثل ابراهیم جرا فی ولایتهی منی و انا منه. دو تا احتمال دارد که به فاضل محقق جلسه به من تذکر دادن، بنده هم الان مجددا یادآور بشم. یک فإنه منی قبل از ذکر اسم حضرت ابراهیم هست که معلوم از زمین میرد به حضرت علی، فإنه منی. و بعد از میگه فإنه منی مثل ابراهیم جرا فی ولایته، بعد میگه منی و انا منه دینه دینی. این دو تا احتمال دارد. احتمالش اینه که این زمین و دینه دینی مربوط باشد به حضرت ابراهیم، سنته سنتی، فضله فضلی، فضلی فضله تا به آخر. و احتمال هم دارد که مثل اون فإنه منی قبل از ذکر حضرت ابراهیم راجع بشود به امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه. و دو احتمال تقریبا مساوی، یا بگیم شاید ضمیر دوم به احتمال قویتر به حضرت ابراهیم راجع بشود. این تذکری بود که بعضی از افاضل جلسه به ما تذکر دادن. جزاه الله خیر الجزا. اما آیه شریفه مباحله سوره آل عمران آیه شماره 61 آیه این متنش، بسم الله الرحمن الرحیم: قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ولو قال تعالوا نبتهل فنجعل لعنت الله علیکم لم یکونوا یجیبون للمباهله. بله. آنجایی که خیلی حساس به نظر می رسد یک روایت از اینجا بخونم و بعد بریم به منابع ابناء عامه. در این روایت شماره 57 کتاب تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 176 روایت شماره 57 عن الاحول عن ابی عبدالله علیه السلام از احول از اصحاب امام صادق قال قلت له شيئا مما انكر به الناس فقال قل له. نگه در باره از آقا امام صادق سوال کردن که یک چیزی را ناس یعنی اتباع اغیار بر ما بر اتباع اهل بیت اشکال میکنن، میگن ما قریشیم و ما اول القربای پیامبریم. امام صادق سوال فرمود، امام صادق فرمود سلام الله تعالی علیه قل له ان قریشا قالوا نحن اول القربا الذين هم لهم الغنیمه. فقال لهم كان رسول الله لم يبقوا للبراز يوم بدر غير أهل بيته وعند المباهلة جاء بألي والحسن والحسين والفاطمة أفيكون لهم المر ولهم الحلو. جوابی که داده شده است این است که امام صادق فرمود برای اونایی که ادعا میکنن که ما اول القرز و القربا هستیم که غنیمت جنگی میگیریم، بگید که پیامبر در جنگ بدر برای براز مبارزه، برای مبارزه چه کسانی را دعوت کرد و فراخواند و در روز مباهله با عنوان اهل بیت خودش و فرزندان و نسوان و انفس چه کسانی را آورد. دیدید که علی بود و فاطمه و حسن و حسین سلام الله تعالی علیهم اجمعین. می شود که تلخی ها و مقاومت ها توسط این مجموعه از اهل بیت باشد، ولی شیرینه ها و غنیمت گرفتن ها و استحقاق ها مال دیگران باشد؟ نه، قاعده من له الغن، من له الغن، یا اینجوری به عکس بگیم من علیه الغرم فله الغن. بنابراین آن که اهل بیت هست حضرت رسول اونها رو معرفی کرده اند در مباهله و روز بعد. این منبعی که برای شما گفتم هم در تفسیر عیاشی آمده است، هم در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 290، هم در بحار جلد 20 صفحه 52. این تا اینجا بود منبع خود ما. یه مرور کوتاه
سلام علیکم. این روایت که ایشون از علی جعفر مستند نقل میکنه اینجا خود در تفسیر علی چین مستند هم علی جعفر از علی مستقیم از علی جعفر احمد نقل میکنه.
نه از ابی عبدالله
میدونم علی جعفر احمد از امام صادق نقل
بله،
ولی سند قبلش که نداره.
شما یادتون رفت آج آقا، شما که فاضلی، گفته بودم اسناد روایات تفسیر عیاشی همش قطع شد، فقط راهی آخر آمین این را
در بخار و در تفسیر برهان هم همین جور بدونست.
ها اون سوال کرد تفسیر برهان، نه اونجا با سند نخواه کرد، تفسیر برهان و بخار و سوالتان صحیح شد دیگه، حق با شما بود، تقصیر ما در منه، من فهمم کمه. نه بیانتان خوب بود، نه درسته، نه در بحار و برهان مسنده تفسیر عیاشی که یادتونه که سنت ها حذف شده. الان یه اشاره بکنم خیلی عجیب، برای همین مطلب دیگه منابع خودمون رو هم تفسیر قومی و هم تفسیر برهان اینا رو با اشاره بسنده کردیم. این آیه مباهله با این مصداق با این خصوصیت که علما و روحانیون بنی نجران مسیحی ها در جهت مبارزه با رسول الله الاعظم آمدن، اونها میگفتن مسیحیت حق است، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حقانیت اسلام اعلام میفرمود. میدونید در بحث نبوت و حقانیت دین اول معجزه است، دوم استدلال است، سوم راه آخر مباهله است. مباهله اینه که پس از یک عقد و یک صیغه خاصی نبتهل لعنت الله اینا که در کار هستش، یک مطلب اعلام می شود و اون این است که هر کدام ما که بر باطل باشیم پس از این مبارزه و این معاهده باید هم اونجا سرپا به اصطلاح بدون این که تأخیر زمانی اتفاق بیفتد باید به هلاکت رسید، باطل باید هلاک بشود. این رسم مباهد و آخری برنامه مباهد. این برنامه مباهد از این جهت که معلومه نتیجتاً هم که مسیحی های بنی نجران شکست خوردن و هیئت و شکل افراد مباهله حضرت رسول رو که دیدن، رئیسشون اعلام کرد که اگر بریم با اینا مباهله بکنیم دیگه صغیر و کبیر ما از دنیا می رود و همه هلاک می شود. این مطلب که معلومه چیزی که ما کار داریم یک اتقان و صدور و ثبت این ماجرا از طریق ابنای عامه، تفاسیر ابنای عامه، 12 تفسیر. این آیه مباهله را با همین خصوصیات با مختصر فرقی آورده است. آنچه که در همه این 12 تفسیر آمده اینه که مباهله‌ای که پیامبر اعلام کرد منظور از نسوان حضرت زهرا بود، منظور از ابنا حسن و حسین، منظور از نفس حضرت علی. همه این 12 تفسیر آورده که برای ما خیلی مهمه. شما اگر بگید که خب با این صراحت با این قاطعیت که پیامبر نفس خودش رو معرفی کرد، فرزندان خودش رو معرفی کرد، اختلافات از کجا؟ بگیم اختلافات خب بشر دوتا وجود دارد، یک وجود معنوی دارد، یک وجود شیطانی دارد. بشر در قالب شیطان قرار میگیرد، گام شیطان کارش رو میکنه، نقش شیطان نقشی است که در قالب انسان، ولی شیطان درست در قالب انسان، خود انسان میشد شیطان مجسم. شیطانی که بیاد دیگه حق و باطلی نیست، شیطنت دیگه. دقیقاً بوی از اسلام و دین که نیست، از بشریت وجود نداره، شیطان مجسم. و الا در برابر این براهین در 12 تفسیر سریع میگم یادداشت کنیم. یک تفسیر جامع البیان طبری، جریر طبری که مصری ها می نویسد طبری امام المفسرین. دو تفسیر الکشف والبیان به تألیف ثعلبی، تفسیر معروف و مشهوری. سه، تفسیر معالم و تأویل، تفسیر بغوی. چهار، تفسیر کشاف که میشناسید زمخشری. پنج، تفسیر کبیر ما فخر رازی. شش، تفسیر انوار و تنزیل بیضاوی. هفت، تفسیر الجامع لأحکام القرآن للقرطبی که مشهور است به تفسیر قرطبی. هشت، تفسیر القرآن العظیم، تفسیر ابن کثیر. هشت، نو، تفسیر در منصور سیوطی. ده، تفسیر روح المعانی والبیان بروسی. یازده، تفسیر روح المعانی و کلمه بیان ندارد، تفسیر آلوسی. دوازده، تفسیر محاسن و تأویل قاسمی. از جمع این تفاسیر فقط از زمخشری براتون یک متن نقل میکنم که زمخشری در عین حالی که مفسر یک صوفی به قول بعضیها عارف و جزء زهاد عباد در جمع مفسرین ابناء عامه است، تفسیری که نوشته است در داخل مکه مکرمه در حال عبادت، کل این تفسیر رو نوشته با یک مقدمات و مؤخرات خیلی عجیب، دقیق و فاضل هم است و در این حال تعصب نسبت به مذهب خودش هم دارد. دیگه با لفافه بگذاریم، یه متن از این آقا نقل میکنم، منتها تا عربیشو نقل کنم و ترجمه کنم طول میکشد، شما به خلاصه ترجمه فارسیش اکتفا کنید. کتاب تفسیر کشاف جلد یک صفحه 326 میگد پس از که مباهله روی کار آمد، مطرح شد که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم با اون مسیحی ها یا علمای مسیحی بنی نجران قرار بر مباهله گذاشتن، یک اختلاف و بحثی بین خود اون مسیحی ها صورت گرفت برای بزرگترشان که اسمش عاقب یا عاتب هست که صاحب نظر بود، مطرح کردن که شما بگید چه کنیم. اون عاتب یا رئیسشان گفت که ای گروه نصارا پیروان حضرت مسیح، میدانید که پیامبر آخر الزمان پیامبره، پیامبر مرسله، و اگر مباهله بکنن دیگه یک نفر از کبیر و صغیر شما باقی نخواهد ماند، برابر این باید منصرف بشویم. در همین وضعیت بود که گویا اعلام انصراف بکنن، دیدن که فأتى رسول الله و قد غدا محتضنا الحسین آخذن به ید الحسن و فاطمه تمشی خلفه و علی خلفها و هو یقول اذا انا دعوت فآمد. این روایت رو کشاف نقل میکند که حضرت رسول بیرون آمد، حالت و شکلش رو نقل، امام حسین بغلش گرفته بود، امام حسین بغلش گرفته بود، امام حسن دستش رو گرفته بود، حضرت زهرا پشت سرش می آمد، امیر المؤمنین پشت سر، با این حالت آمدن. این نقلیست که کشاف میگن. بعد ادامه میده که اگر این مباهله صورت میگرفت و قال صلی الله علیه و سلم فرمود که قسم به کسی که جان من در دست اوست که اگر اهل نجران مباهله و انجام میدادند لمسخوا قردة و خنازیر و لاضطرم علیهم الوادی نارا، همه مسخ شدن و وادی همه آتش میگرفت. این مطلب رو که میگد زمخشری خودش بعدن اضافه میکند، فما معنا ذم الابناء، در این مباهله حضرت رسول فرزندان خودش رو چرا آورد، ابنا رو با خودش آورد چرا؟ روایتش چی شرحش رو میگه، قلت ذلک آکد فی الدلاله على ثقته بحاله و استيقانه بصدقه حيث استجرع على تعريض اعزته و افلاز كبده. الله اكبر. میگه این حالتی که حضرت رسول اقدام کرد برای این بود که یقین به صداقت خودش داشت، برای اینکه با خودش آورده بود بهترین عزیزانش رو، پاره های جگرش رو آورده بود، افلاز کبدی که دیگه آدم از خودش میگذرد، از پاره های جگرش نمیگذرد، یقین داشت که صدق و صداقت و حقانیت با حضرت رسول، پاره های جگرش رو آورده بود. حسن و حسین سلام الله تعالی علیه را یه روایت دیگه براتون از همین زمخشری بخوانم و دیگه این قسمت از بحث رو کامل کنم، برم اشاره یا سوال رو جواب بدم. زمخشری در ادامه میگه کتاب همون مصدر جلد یک صفحه 82، قال رسول الله، زمخشری نقل میکنه، این فقط متنش رو گوش بدید چه متنی، شنیده اید ولی گفتن داره، من مات على حب آل محمد مات شهیدا، الا و من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، الا و من مات على حب آل محمد مات تائبا، الا و من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الايمان. آل پیامبر رو شرح میداد که فاطمه و علی و حسن و حسین، کسی که به حب این آل بیت از دنیا برود مؤمنا مستكمل الايمان، الا و من مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنه ثم منکر و نکیر، نکیر و مکیر، نکیر و منکر که وحشت و ابهت دارد، کسی که به حب آل بیت از دنیا رفته باشد اون دوتا می بشارت می دهد، اما از این که بترسد می گه مجدتان بهش، علاوه من ماته على حب آل محمد يزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها، على ومن مات على حب آل محمد فتح له في قبره مزار ملائكة الرحمة، على ومن مات على حب آل محمد مات على السنة، على ومن مات على بغض آل محمد ما تکافرن. زمخشری میگن معتبرترین منبع، و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة. تمام. با این روایت این خصوصیاتی که در محبت اهل بیت آمده است چه می شود؟ کسی که در ایام محرم برای مراسم اهل بیت میرد عزاداری میکند، منبر میرد، روزه میخواند، اشک میریزد، سینه میزند، زنجیر میزند، همه در راه محبت اهل بیت، در راه آل بیت، در راه اهل بیت نصیب چه میشود؟ این اوصاف و از طریق ابناء عامه دارد. هنی الله ای مؤمنند و مستکمل ایمان، کسی که حب اهل بیت دارد. حالا ایام محرم شما هم انشاءالله حتی المحدود بتونید منبر برید. یک دونه سؤالم یادمان را جواب بگیم، اعتداش یه نکته بگم، کسانی که برای تبلیغ می روند این تذکر حقیر را به ذهن شریفشون بسپارد، تبلیغ ایام محرم است. امام حسین سلام الله تعالی علیه در ایام در قیام خودش هدف قیامش رو اعلام کرد، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر. شما در منبرتون اگر این امر به معروف و نهی از منکر رو محور قرار بدید، تمام مباحث شرعی، عرفی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی همه رو پوشش میداد. امر به معروف و نهی از منکر دو تا معنا دارد. یه معناش اینه که منظور از امر به معروف، معروف یعنی واجبات، منکر یعنی محرمات. به تعبیر اهل ذکر که مراجعه کنیم، زیارت آل یاسین، المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، معروف آن است که ائمه دستور به انجام آن بدهند، منکر آن است که ائمه دستور نهی از آن را صادر کنند. این معنای اول. معنای دوم امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک مفهوم دارای درجات به قول منطقی ها کلی مشکل، معروف یعنی تمامی زیبایی ها و منکر یعنی همه زشتی ها. دیگه در دنیا اگر بخواهیم یک حرکت درستی داشته باشیم، جاذبه و دافعه زیبایی و زشتی است. حرکتی که ادامه پیدا می کند رعایت معروف و منکر است. و منتها زیبایی ها و زشتی ها اگر الزامی شد واجبات و محرمات، و اگر امروز درس دیگه نداره تا وقتی تا ظهر وقت داریم درس ها چون همه تعطیل، فقط ما درس داریم، اساتیدم سر جاش بذارید، هیچ هم ناراحت نباشید. برای شما خواستم اطمینان بدم که ناراحتی و اضطرابی در کار نیست. من تازه هم وارد بحث شدم که مقدار صحبت کنم. البته یا حضرت هم بازم میگن دو دقیقه وقت دارد. خب امر معروف و نهی از منکر فهمیدیم. اگر دنیا معنای معروف و منکر رو بداند که چیست؟ آنچه را فطرت آدم تأیید میکند و اقتضا دارد معروفه، آنچه فطرت آدم از او تنفر دارد اون منکره، منتها دستورش میاد برای تکمیل. فطرت مرحله اقتضاست، دستور و بیان شرع مرحله تکمیله، نقش پیامبر تکمیل فطرته. و روح انسان، آرامش انسان، آرامش جامعه در گرو همین معروف و منکر. در چند سال پیش از این در یکی از ایستگاه‌های قطار بود، ظاهراً در آمریکا، دیده شد که یک خانومی مورد حمله یک آدم وحشی قرار گرفت. اونجا دیگه کسی به کسی کار نداره، هیچ کسی به کسی کار نداره. دید که این خانم که مورد حمله قرار گرفت، یه آقای آمد شروع کرد به دفاع که از این خانم دفاع بکن. دفاع که تمام شد یه فرد محققی بود نویسندهی سوال کرد گفت آقا شما چه نسبتی داشتید؟ گفت هیچ. مسلمانت؟ آره. مذهب شیعه. چرا رفتی دفاع کردی؟ گفت نهی از منکر. این نهی از منکر چیه؟ دستور ماست هر معروف را پشتیبانی کنیم، هر منکری را باید جلوش رو بگیریم. عجب دستوری خداییش. آمد شروع کرد به تحقیقات، کتاب دو جلدی نوشت، چاپ آستان القدس رضویست، اسم نویسنده خارجی مایکل کوک. مایکل کوک دو جلد کتاب درباره امر به معروف و نهی از منکر، به خاطر یک موردی که نهی از منکر واقعا چقدر جالبه، چه حالی دارد برای آدم، بیخبر از این که این امر به معروف و نهی از منکر رو سید الشهدا سلام الله تعالی علیه در بیان و در عملش برای دنیا به ثبت رساند. یه چیز بیانیه که در مرحله تصور، یه چیزی در مرحله ثبت، ثبتش کرد در سینه تاریخ. امر به معروف و نهی از منکر توسط امام حسین در سینه تاریخ ثبت شد. ما این توصیه ما بود درباره شما. اما خود سید الشهدا سلام الله تعالی علیه که همین الان یک معجزه نقده. چه معجزه نقد؟ اصلا در دنیا این جمعیت محرم و این آثاری که در ایام عاشورا هست و این مجالس هیچ توجیه علمی و تحلیلی و حقوقی ندارد. 23-4 میلیون جمعیت در کربلا، هیچ کجای دنیا همچی جمعیتی نیست. این همه پذیرایی مردمی در هیچ کجای دنیا نیست. معجزه تاریخ. چرا؟ جاذبه سید الشهدا. یه چیزی اونجا هست، یه جاذبه است که این حرکت ها را به وجود میاد. اون جاذبه چیست؟ جاذبه از لحاظ تحلیلی و تحقیقی برمیگردد به عشق. تمام مردم با تمام زحمت، پای برهنه، آبل زده، خسته میرد تا برسد بگد السلام علیکه یا ابا عبدالله. اونایی که فقط عقل دارن و عشق ندارن میگه خب این که درسته، چرا خودتو خسته میری؟ چرا اینقدر خست؟ چی فایده دارد؟ او عقل دارد و عشق ندارد. اما عشق میگه چه؟ میگه این که چیزی نیست، که یک جانم که چیزی نیست. اگر صد با صد هزار مرتبه جانم بمیرد و از بین برد و دوباره زنده بشم، برای امام حسین هستم. در مکاشفه حبیب ابن مظاهر گفته شده بود که برمیگردی دنیا فایده نداره به این مضمون، چه کنم؟ اما اگر در رکاب سید الشهدا باشم، آره. عشق آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست. مسئله عشق یک واقعیتی است، اما عشق تحلیل عقلی ندارد. یه جاذبه است که آدمو دیوانوار میبرد، اما میبرد به طرف حق هم میبرد. عشق حقیقی به طرف حق هم میبرد، اما عقل تصور و تصدیق اونجا ندارد، میبرد. عزیز ما آقای محمد مهدی که از آلمان هست، امروز در جمع شما هم نیست، فاضل متدین از دانشگاه آلمان قبول شده پزشکی آمده اینجا طلبه شده، با ما خیلی حال میکنیم. فاضل استعدادش هم تقریبا چیز ذریع هوشیش از سطح عادی بالاست، چندی زبان هم بلده. اونه مؤسسه بزرگیست در آلمان تبلیغ مسیحیت و میگوین که ما سعی میکنیم مسلمان ها را در طول سال ببریم به طرف مسیحیت، اما محرم که میرسد یمارته و ورق بر میگرد. استدلال میشد؟ نه. منطق براش میگن؟ نه. چیه که برمیگرد؟ عشق. عشق چیست؟ گریه دارد، عشق سینه زدن دارد، عشق روزه‌خواری دارد. اینا مظاهر عشق. عشق یک واقعیتی است. عشق و حق واقعیت روحی آدم جهت میداد آدم به سوی حق. دیگه چه میشود چه نشود که بر عاشقان جنت و نار یک، برای دلیران گل و خار یک. اصلا استدلال منطق دیگه معنی نداره. حالا این قسمت از مطلب که فهمیدیم، سوال میکنن که امام حسین در راهپیمایی ها و در مجامع عمومی که سید الشهدا نقشش چه بود و مهمترین مطلب چه بود، چه کرد. توجیهات و تعارف زیاد گفته میشد، اما واقعیتش همان بود که گفتیم. امام حسین سلام الله تعالی علیه در این رابطه عنایت کنید، این سؤال دقیق طرح کنید و جواب بگید. سؤال: چرا واقعه کربلا خاموش نمی شود؟ جوابش رو داده می شود. یک، اخلاص بود. چیزی که از سر اخلاص است می ماند. دو، بعضی از محققین گفتند که محققین معاصر که این هم مطلب درستید، امام حسین قیامش مطابق با فطرت بود. چیزی که مطابق با فطرت بشر باشد برخیست. و اما جواب صحیحش آن بود که ما اشاره کردیم، امام حسین یک شعله عشق روشن کرد برافروخت. عشق به خدا که به معنای کلمه روشن بشود، به قلب پیروانش هم تأثیر گذار است. اون عشق آدم رو میکشد، با خودش میبرد، میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. دیگه او خودش به معنای کلمه بهشت جهنم خدمت اینا باشد، اینا آثاره. اما خودش یه مطلب است به نام عشق، دلدادگی به معشوق پس از معرفت یک واقعیتی است. او عشق به خدا را به معنای کلمه در سرزمین کربلا گویا تجلی ساخت و او اثر کرد برای دنیا و مافیها. تا بشر است، تا عشق است، تا توجه به عشق است، ماجرا و مراسم عاشورا زنده است. او عشق خودش تا جایی بود که گفته می شود در مسئله عشق که عباد صالح خدا کسانی هستند که دارای معرفتن، عامل به واجبات و محرماتن، مقربین کسانی هستن که معرفتم دارن و عشق را هم در حد ابتداییش درک کردن، یعنی عشق به ولی خدا پیدا کردن. مقربین کسانی هستن که ولایت علی را درک کرده و شناخته از اینا مقربین هم. اما مقربین اینها شد ابرار کیانن که حسنات و مقربین سیئات عفوان به عکس گفتم، ابرار اینان، پیروان اهل بیت ابرارن، اینا که ولایت علی رو درک کردن. و ائمه خدا معصومین خودشان مقربینن که حسنات و ابرار سیئات مقربین. معناش اینه که برای ما اگر دو رکعت سه رکعت نماز شب بخونیم شفاعت حسن است، اما برای اونا دیگه نه، باید 11 رکعت کامل بشن. مثلا حسنات الابرار سیئات المقرب، اینو بگم ما دیگه تمام راهی اینو خسته شدیم. مقربین ائمه اطهار و گفته می شود که بهشت آرزوی ابرار است و مقربین آرزوی بهشتند. ابرار آرزو میکنن به بهشت برون، بهشت آرزو میکنن مقربان رو داشته باشن. گر تو بر من عاشقی ای محترم، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پردم برکن من به تو عاشق دارم. زود آی میکشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله تا انداز تو. این عاشق است که در اون مرحله مقربین که رسید چه میشود؟ ورخ بر میگردد، عاشق معشوق میشود، معشوق عاشق. اونجاست که به سید الشهدا گفته میشود یا ایتها النفس المطمئن ارجعی الى ربك راضیتم مرضیه. راضیتا عاشق بودی، برگرد مرضیه معشوق. گتو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکن من به تو عاشقترم. خدایا عشق اهل بیت را بر روح و جان و دل ما هرچه پرفروختر بفرما. دست ما را از دامان اهل بیت در دنیا و آخرت کوتاه نفرما. همین الان از ساعت گناهان ما را بریز. حوائج این جمع را برآورده بفرما. برای پیروان اهل بیت در سر تا سر دنیا توفیق عنایت فرما. مراجع تقریر مقام معظم رهبری در سایه امام زمان توفیقاتشان بیفزا. اللهم ارنا قلعة الرشيدة قرة الحميدة واجعلنا من اعوانه وامصاره والمستشهدين بين يديه. از همتون التماس دعا. 16 محرم افدهم آبان آقای حسینی میگه ان شاء الله شروع درس برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهد کنیم.